رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز، بخشی است که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین می‌پردازه.
شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان چین در کنار هم زندگی کردند. تحقیقات باستانشناسی درباره سرگذشت شینجیانگ و آنچه در طول ادوار تاریخی در این منطقه روی داده، همواره برای باستانشناسان جذابیت ویژه‌ای داشته است. گورستان شیاهه یکی از محوطه‌های باستانی شینجیانگ است. نخستین بار 70 سال پیش باستانشناسی به نام برگمن به جستجو در بیابان برای یافتن گورستان شیاهه پرداخت و آن را یافت، ولی تحقیقات او کامل نبود. در ماه دسامبر سال 2000 10 تن با 5 شتر و تجهیزات کامل وارد بیابان شدند و در میان تپه‌های شنی و تل ماسه‌ها به جستجوی شیاهه و اسرار ساکنان خاموش شیاهه رفتند. رئیس پیشین مؤسسه باستانشناسی شینجیانگ، وان بینهوا و گروه فیلمبرداری با کوله‌باری پر از آب و غذا و چادر به سمت شیاهه حرکت کردند و مانند گروه برگمن، این گروه نیز در باد و طوفان و سرما و گرسنگی و احساس سردرگمی و شک گرفتار شدند. وان بینهوا گزارش باستانشناسی برگمن را که در حال شتر سواری نوشته بود و نقشه‌ای که او از مسیرها تهیه کرده بود در جیب خود نگه داشته بود و یکی از پیشرفته ترین ابزارهای جهتیابی ماهواره‌ای را هم در دست داشت. در واقع وسیله جهتیابی پیشرفته باید بهتر و کارآمدتر از راهنماهای بیابانگرد باشد، اما آنها نتوانستند شیاهه را به کمک ابزار و وسایل پیشرفته پیدا کنند و شیاهه را در تنهایی خود رها کردند. هرچه بیشتر پیش می رفتند کمتر نشانی از حیات و زندگی می یافتند. درختان توراک و تاماریکس به ندرت به چشم می‌خوردند و حتی ردپای هر از چند گاه حیوانات هم دیده نمی‌شد. تپه‌های شنی بزرگ و بزرگتر می‌شدند و ارتفاع آنها به 20 تا 30 متر می‌رسید. هر دو قدمی که به جلو برمی‌داشتند، باید یک قدم به عقب باز می‌گشتند. با این حال، اثری از شیاهه نبود. یک طوفان زمستانی آغاز شد و به دلیل شنهای پراکنده در هوا آسمان تیره و تار شد. وان بینهوا می گوید در آن هوای تاریک و نور کم قدمهای افراد گروه آهسته تر و به سختی برداشته می شد. بر اساس پیشبینی آنها گورستان 30 مایل از جایی که آنها بودند فاصله داشت. روز چهارم بود و هیچ تضمینی برای افراد گروه وجود نداشت که با وجود آب و غذای کمی که برایشان باقی مانده بود بتوانند جان سالم از بیابان به در ببرند. من تصمیم گرفتم 3 ساعت دیگر به راهپیمایی ادامه دهیم. اگر به جایی نرسیدیم باز می‌گردیم. ظهر روز چهارم پس از 3 ساعت استقامت در آن آب و هوا توانستیم گورستان شیاهه را بیابیم. با اینکه 66 سال از کشف آن گذشته بود، ولی هنوز چهره گورستان دست نخورده باقی مانده بود و به همان شکلی بود که در دهه 30 آن را توصیف کرده بودند. گورستان شیاهه در بلندی و در میان تپه‌های شنی کوتاه قرار داشت. وان گورستان را از فاصله 4 کیلومتری دید. در نمایی که با دوربین می‌دید، گورستان به شکلی گرد و بزرگ با تعداد زیادی از درختان توراک بلند و خشکیده بر بلندی قرار گرفته بود. این ویژگی‌ها تپه گورستان را از تپه‌های شنی دیگر متمایز می‌کرد. نه تنها چوب‌های خشکیده، بلکه ستون‌های چوبی بزرگی نیز روی تپه قرار گرفته بودند. طوفان و وزش باد سرستون‌ها را از بین برده و فرسوده کرده بود، ولی آنها هنوز محکم و با استقامت بر فراز تپه ایستاده بودند. وان اعضای گروه را متوقف کرد و مانند یک باستانشناس ابتدا در اطراف گورستان قدم زد و بدون اینکه به چیزی دست بزند از تپه شنی بالا رفت. در تپه گورستان تخته‌های تابوت گرد و قوسدار زیادی پراکنده و روی هم قرار گرفته بود. اندازه و ضخامت تخته‌ها با هم فرق داشت. در حدود 140 تابوت به سختی قابل شناسایی بودند. در میان تخته تابوت‌ها استخوان، مومیایی کودکانی با موهای قهوه‌ای رنگ، کلاه‌های نمدی دوکی شکل و پارچه‌های پنبه‌ای برای کشیدن روی اجساد و سبدهای حصیری دیده می‌شد. وان پس از بازگشت از شیاهه به دانشگاه پکن رفت و اعلام کرد که گورستان شیاهه را دوباره پیدا کرده است. سازمان ملی میراث فرهنگی 3 سال بعد اجازه حفاری در گورستان شیاهه را صادر کرد و اسرار 3800 ساله نهفته در لوپنور فاش شد. در این بخش از برنامه مروارید شرق همراه میشیم با سرکار خانم نرگس اصفهانی و درباره فرهنگ و هنر چین در بخش نگاهی به چین بیشتر میشنویم.
شاخصه های مهم فرهنگ و تمدن چین معماری این کشور است. هنر معماری جدید چین در کنار معماری کهن و بناهای بجامانده از چند هزار سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است. ساختمان اصلی تلویزیون مرکزی چین یا CCTV آسمان خراشی 44 طبقه با ارتفاع 234 متر است که در منطقه بازرگانی پایتخت چین ساخته شده است. این بنا مساحتی بالغ بر 470 هزار متر مربع دارد و رمکل هاوس و اوله شیرن آن را طراحی کردند. این ساختمان به شکلی نمادین به صورت دو برج طراحی شده است که در ارتفاع به یکدیگر می‌رسند و مکعبی را تکمیل می‌کنند که در نقطه شروع دو برج یعنی طبقات پایینی شروع به شکل گرفتن کرده. ساختمان اصلی در برگیرنده استدیوهای پخش برنامه ماهواره‌ها و بخش اداری است. برج دوم آن مرکز فرهنگی تلویزیون است که شامل یک هتل، یک تئاتر بزرگ عمومی و فضای نمایشگاهی است. جاذبه دیگر این ساختمان به تصویر کشیدن فضا است. بخش توهی که با شکل و فرم اثر به نوعی قاب شده است را می توان نمایش فضا دانست. طراحان این ساختمان فضا را درست مانند حجم به نمایش گذاشتند که سهم عمده این نمایش را میتوان به فرم‌های ناپایدار و تغییر ماهیت داده در هر سمت نسبت داد. شکل این آسمان خراش مانند یک حلقه متشکل از 6 قسمت افقی و عمودی است. با توجه به شکل غیر طبیعی بنا، ساخت آن با دشواری‌های زیادی همراه بوده است. این ساختمان پیشرفت طراحی و هنر ساختمان سازی جهانی در چین را نشان می دهد. برج گوانگجو واقع در منطقه هایجوی شهر گوانگجو در سال 2009 راه اندازی شد. این برج مهمترین بنا در بین ساختمان‌های مدرن در شهر گوانگجو است که نماد کاملی از یک ابر شهر 10 میلیون نفره است. ارتفاع برج گوانگجو 450 متر است که با احتساب آنتن تلویزیون و مخابرات به حدود 600 متر می رسد. این برج 108 طبقه دارد که به این طبقات باید 2 طبقه زیر زمین را هم اضافه کرد. در برج 6 آسانسور نصب شده که بازدید کنندگان و گردشگران را تا ارتفاع 450 متری بالا می برند. طراحان این بنا مارک هامل، مدیر گروه معماری IBA و همسرش باربارا کویت از هلند هستند. آنها به ویژگی‌هایی مثل ترکیبی بودن، شفافیت، انحنا و جذابیت بسیار توجه کردند و آن را با فرمی آزاد شبیه یک انسان ساختند. از آغاز افتتاح این برج، هر روز هزاران نفر برای بازدید بر فراز برج می روند تا چشم‌اندازهای زیبای شهر گوانگجو را تماشا کنند.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
اسب‌های گرانبها بر اساس داستانی از کشور چین.
در زمانهای قدیم حاکمی زندگی می کرد به نام چوانگتسه که علاقه زیادی به اسبهای اصیل داشت. چوانگتسه به هر کسی که یه اسب اصیل برای اون پیدا می کرد 1000 سکه طلا می داد.
این اسب اصیل نیست، دردم نمی خوره، اون یکی اسب رو بیارید ببینم. این خیلی اسب خوبیه، من اینو میخوام. به صاحبش 1000 سکه بدید و اسبو به استابل ببرید. آخیش خدا جون، چقدر خسته شدم. من چقدر باید کار کنم برای این مردم؟ چقدر اسب خوب کم شده.
درود بر سرورم چوانگتسه.
کانویو وزیر من، مدتیه که کم به کاخ میای.
سرورم، برای اینه که اسب اصیل کم شده و دیگه هیچ کس حاضر نیست دیگه اسبش رو بفروشه. همه کسایی که اسب خوبی دارن با خودشون میگن که حتما یه علتی داره که حاکم داره اینقدر اسب میخره.
چه علتی؟ من فقط اسبا رو دوست دارم.
البته سرورم بین خودمون بمونه ها، خیلی از مردم میگن حاکم پول اسبا رو نمیده، فعلکی میگه که بابت هر اسب اصیل 1000 سکه میده.
چی؟ تو خودت شاهد بودی که من چطوری پول میدم بابت اسبا؟
قربان قربان، اینو من میدونم، مردم این نواحی که نمیدونن. باید نشون داد که پول میدیم و این اسبا رو میخریم.
من نمیدونم چی کار میکنی، اما برو به مردم ثابت کن. الان طوری شده که هر 6 ماه یه دونه اسب خوب گیرم هم میاد. نمونش همین امروز یه اسب مشکی خوب پیدا کردم. برو زودتر یه فکری کن.
به روی چشمان قربان.
وزیر به جستجو پرداخت تا شاید بتونه اسبای خوب و اصیلی برای حاکم پیدا کنه. این جستجو روزهای طولانی ادامه داشت تا اینکه یک روز زنی بهش پیشنهاد فروش اسبشو داد. اون زن فقیر بود و با اینکه اسبش در حال مرگ بود میخواست اونو بفروشه.
این اسب که در حال مردن زن، اگر من نرسیده بودم جان داده بود.
میدونم جناب کامیو، ولی خیلی خوب بار میبره، اسب آرومیه.
خیلی خوب بار میبرد، این بیچاره الان نمیتونه نفس بکشه. زن
به من رحم کنید جناب کامیو، این از همه دار و ندار منه.
آخه من چی کار میتونم برات بکنم؟ اگر من این اسبو ازت بخرم حاکم منو میکشه، چون پولش رو دور ریختم.
خواهش میکنم جناب کامیو، خواهش میکنم.
اصلا فکرشم نکن
جناب کامیو. جناب کامیو خواهش میکنم یه کاری برای من بکنید.
البته فکر بدی هم نیست، اگه بشه که عالی میشه.
چه فکری؟
آی سرباز، سرباز زودتر برو و از خزانه 500 سکه طلا بگیر و بگو برای خرید یه اسب میخوام. بدو.
بله قربان.
یعنی میخوان این اسب رو بخرید؟ نه
ببین زن، این اسب تو امروز یا فردا میمیره و چیزی از عمرش باقی نمونده، میفهمی؟ بهتره که کشته بشه تا کمتر زهش بکشه. من حاضرم سر اسبت رو 500 سکه طلا بخرم.
500 سکه طلا قربان؟
بله بله بله.
ممنونم قربان، ممنونم. من میدونستم که شما انسان مهربانی هستید. ممنونم.
فقط به روستایی ها بگو که حاکم بابت اسبای اصیل چطوری پول میده، به خصوص اگر جوون باشه.
بله چشم قربان، چشم.
وزیر سر اون اسبو بعد از مرگ از تنش جدا کرد و بابت اون 500 سکه طلا به زن روستایی داد. این خبر به زودی در اون منطقه پیچید.
تو چی کار کردی کانمیو؟ وزیر من انقدر ربله باشه که برای سر یه اسب مرده 500 سکه بده؟
قربان
ساکت! ابله! دیوانه! نمیدونی من چقدر زحمت کشیدم بابت این پولا؟ امورای مالیات باید چند روز کار کنن تا این مبلغ جمع شه.
قربان اجازه میدید من حرفم رو بزنم یا نه؟
نه. چی میخوای بگی جز عذرخواهی؟
سرورم، من با خودم فکر کردم که مدتیه که مردم اعتمادشون رو به ما از دست دادن. برای همین اون اسب مرده رو 500 سکه خریدم.
که چی بشه؟
سرورم اجازه بدید، خیلی زود بین مردم میپیچه که حاکمی که بابت سر یه اسب 500 سکه میده در برابر یه اسب اصیل چقدر سکه میده. برای همین هر کسی اسب اصیل داشته باشه به اینجا میاد.
فکر بدی هم نیست. یعنی تو مطمئنی که اینجوری میشه؟
امیدوارم که اینطوری بشه، در واقع حدس میزنم.
امیدوارم که این اتفاق بیفته.
نه، الان چند روز گذشته، باید دید در آینده چه میشه سرورم. حاکم بزرگ.
بله
حاکم بزرگ.
چی شده کانمیو؟ چرا اینقدر دست باشی؟
سرورم دی زیادی اسباشون آوردن پشت در کاخ.
چی؟ مردم قیام کردن؟
نه.
وای خدا، بدبخت شدم.
نه
حالا چی کار کنم؟
نه نه قربان، قیام چیه؟ اومدن که اسباشون رو بخریم.
چی؟ جدی میگی کانمیو؟
بله.
آفرین به تو وزیر باهوشم، به وجودت افتخار میکنم، تو بهترین وزیری هستی که تا حالا دیدم.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
همایش جهانی رباتیک سال 2019 روز سه‌شنبه در پکن گشایش یافت. بیش از 180 مؤسسه معروف در زمینه ربات در همایش امسال شرکت کردند. بر اساس اخبار دریافتی از این همایش، میزان تولید ربات‌های صنعتی چین در سال 2018 به 148 هزار مورد رسید که بیش از 38% رقم جهانی را تشکیل می‌دهد. در گزارش توسعه صنعت ربات چین در سال 2019 نشان داده شد که میزان بازار ربات جهان در سال 2019 به 29 میلیارد و 410 میلیون دلار رسیده و میزان بازار ربات چین در سال جاری به 8 میلیارد و 680 میلیون دلار خواهد رسید. به گزارش پایگاه اینترنتی تلویزیون مرکزی چین، هواپیمای مسافربری مدل ARG-21 در خط فرعی که به طور کامل و مستقل ساخت چین است، نخستین پرواز نمایشی خود را در ارتفاعات استان یونان انجام می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود این پرواز نمایشی در روز 30 مرداد به پایان برسد. این نخستین پرواز هواپیمای ARJ-21 در ارتفاعات چین محسوب می‌شود که در 5 مسیر پرواز بین 8 فرودگاه واقع در شهرهای کومین، لیجیان، شیشوانبنا و دالی انجام می‌گیرد. این دور پرواز نمایشی نشان می‌دهد که این مدل هواپیمای مسافربری چین دارای قابلیت گسترش مسیرهای پرواز در منطقه فلات غربی در چین است. هواپیمای مسافربری مدل ARJ-21 در خط فرعی نخستین جت کاملا ساخت چین با کمتر از 100 صندلی از 78 تا 90 صندلی است و بیشتر برای حمل و نقل در مسیرهای متوسط و کوتاه به کار گرفته می شود. از زمان استفاده تجاری این مدل هواپیما در ماه ژوئن سال 2016 بیش از 20 مسیر پرواز راه اندازی شده و مقاصد آن به بیش از 20 شهر رسیده. همچنین میزان انتقال مسافران به بیش از 450 هزار نفر بار رسیده است. نمایشگاه ویژه استخدام برای دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه‌های منطقه خودمختار تبت در روز 29 مرداد در لهاسا برگزار شد. در این نمایشگاه حدود 3900 شغل از جمله امور آموزشی، مالی، بازاریابی، طب تبتی، مدیریت اداری، مهندسی عمران، مهندسی برق، حسابداری مالی، مهندسی شبکه‌های رایانه‌ای و سایر رشته‌ها معرفی می‌شود. بر اساس داده‌های رسیده از اداره کل تأمین اجتماعی منطقه خودمختار تبت، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در این منطقه در سال 2019 به 23616 نفر رسیده که این رقم یک رکورد تاریخی ایجاد کرده است. از سال 2017 منطقه خودمختار تبت یارانه‌های زندگی و یارانه‌های مسکن را برای فارغ التحصیلان دانشگاه و یارانه‌های تأمین اجتماعی را برای شرکت‌هایی که فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها را استخدام کرده‌اند در نظر گرفته شده است. همچنین کمک بودجه برای راه‌اندازی و وام کم بهره برای دانشجویانی که شروع به خوداشتغالی کرده‌اند تعلق می‌گیرد. ضمن اینکه فضاهای اداری و حق استفاده از آب و برق به صورت رایگان است تا فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها بتوانند از طریق این تسهیلات شغل بیابند.
دوستان، به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان میسپاریم.
آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشهی راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکافو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.